بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. بس در این بود که طهارات ثلاثه که مقدمه هستند، مقدمه هم که امرش امر غیری توسلی هست، چگونه اینها را ما علاوه چنگربیین به عنوان عبادت به جا میاریم. امر غیری است، چه نیازی به قصد تقرب هست. یه تفسیر را خود مرحوم آخوند داشتن که امر اینها امر نفسی استحبابی هست. تفسیر دوم هم از مرحوم شیخ بود که ایشون قبول نکردن حرکات خاصه، غسلات، مسحات، اینها به نفسها محصل مقصود مولا نیست. باید اون عنوانی که اینها مقدمه تحقق اون عنوان هستن، اون عنوان محقق بشود. اونم محقق نمی شود مجربا بله قصد قربت و اینکه به قصد امر اون انجام داده بشه. تفسیر سوم این راه خیلی فرق است. مرحوم آخوند فرمود که طهارات امر نفسی استحبابی دارد، اما شیخ نمی فرمود که امر نفسی استحبابی دارد، امر غیری دارد. منطقه امر غیری یک وسیله ایست که ما بتونیم به اون عنوان برسیم. عنوان هم برای ما معلوم نیست، یک عنوان مجهولی است. عنوان معلوم نیست، عنوان مجهولی است. قصد امر غیری این موجب تحقق اون عنوان خاص می شود. اون وقت عبادت بودن طهارات ثلاثه به واسطه امر غیری نیست. تا شما بگویید توسلی است، به واسطه چیز؟ به واسطه همون عنوان خاصی است که امر غیری ما را به عنوان خاص میرساند. جوام در لیس لعجل امر هر مقدمی یکزی بل اتیان کزاله، به خاطر امر مقدمی نیست، بل انما کان لعجل احراز نفس العنوان الذی یکون به ذالک العنوان موقوفن علیه. و اما تفسیر سوم یا راه حل سوم، باز اینم از مرحوم شیخه. مرحوم شیخ فرموده که چرا طهارات ثلاثه با اینکه مقدمه هستند باید به صورت عبادت انجام داده بشود. ایشون فرموده که عبادیت طهارات ثلاثه متوقف بر امر غیری اونها نیست. تا اشکال کنید که امر غیری توسلی است، امر غیری عبادت درست نمی کند، قصد قربت درست نمی کند. بگه نه، عبادت بودن طهارات ثلاثه نه به خاطر امر غیری است، بلکه به خاطر امر نفسی است. منتها آخوند می گفت امر نفسی به خود طهارات تعلق یافته، ایشون فهمد نه، به خاطر امر نفسی است که به این غایات تعلق یافته است. مثل نماز، مثل طواف، وضو مقدمه است برای صلاتی که امر نفسی دارد، برای طوافی که امر نفسی دارد. غایات چه خصوصیتی دارد؟ عبادت هستند دیگه. نماز عبادت، طواف عبادت. غایات علاوه چین گربیم باید انجام داده بشود. اون وقت فرموده چه؟ شما بخواهید این غایات را علاوه چین گربیم به جا بیاورید، نماز را به قصد قربت انجام بدهید، طواف را علاوه چین گربیم اتیان کنید، این متوقفون علال اتیان بالمقدمات کذالک، متوقف بر این است که مقدمات را هم علاوه چین گربیین انجام دهد. یعنی صلات گربی متوقف بر وضوع گربی، تواف گربی متوقف بر وضوی گربی هست. اون وقت وضو عبادیتش را از کجا کسب می کند؟ آیا از امر غیری کسب می کند؟ نه، وضو عبادیتش را از عبادیت اون غایات کسب می کند، همون زیر مقدمه به دست می آورد. ولذا فرمصححه لعبادیت الطهارات، مصحح عبادیت این طهارات، الامر المتعلق به غایاتها، اون امری که متعلق به غایات اونهاست. و اون امر متعلق به غایات هم امر نفسی گربی هست، بل امر غیر، نه امر غیری تا اشکال بشود چه امر غیری امر توسلی هست و مصحح عبادیت عبادت نمی شود.
هر امری به متعلق خودش دعوت میکنه،
منظور فرمصحه از اون است. فرمصحه؟ هر امری به متعلق خودش دعوت میکنه، خب از اینجا توی دست کذا اون که طهارات سلاس منظور به یه از امر خیلی به متعلق خودشون دعوت میکنه. نه، در اینجا با امر خود طهارات چه کار نداریم؟ چون امر طهارات خب لا یدو الا متعلقی، متعلقش هم تا متعلقش طهارات هست. اگر شما بخواد عبادیت طهارات را با امر غیری که به اونها تعلق یافته درست کنید چه درست نمی شود، چون امر غیری امر توسلی هست، امر تعبدی نیست. پس ما با امر غیری نمی توانیم عبادیت اینا را درست کنیم. با چه امری درست می کنیم؟ با اون امری که نه به خود اینها، به غایات اینا تعلق یافته. چون غایات هم خود به خود حاصل نمی شوند، با مقدماتی که دارن حاصل می شوند. وقت میگیم صلات گربی، طواف گربی چه غایت هست؟ متوقف هست بر وضوی گربی. وضو گربی نباشد صلات گربی را نمی توانید انجام بدهید، صلات گربی را نمی توانید بله تحصیل کنید. این هم راه حل سوم. مرحوم آخون فرماید که این یه مشکل را حل می کند، ولی یه مشکل را حل، ما دوتا مشکل داشتیم. یه مشکل چه بود؟ چگونه طهارات علاوه چین گربیین باید انجام داده بشود در حالی که امرشون امر غیر. حالا قصد گربت را با این راه درست کردیم، چون غایات گربی هستند، غایات گربی هستن، مقدماتشون هم باید گربی باشه. اما اشکال دومم بود، مشکل دومم ترتب ثواب بود. مرحوم آخون فرماد که این اشکال ترتب ثواب را دفع نمی کند. بله، مشکل گربی بودن را هم می کند، اما ثواب برای مترتب می شود این به چه دلیل؟ در حالی که امرش امر غیری هست. این دو تا اشکال، یکی متوقف بر قصد غربت هست در حالش خوب اینا غیری توقف، این یه اشکال بود. اشکال دوم ترتب ثواب بود. ترتب ثواب میفهمد این اشکال همچنان باقیست. مجرد چه ما اینطور بگوییم الا ان یقال انه هناک تلازمون، مرحوم باخون درست میفرماد که ترتب ثواب را حل نمی کند، ولی میشه اینجا این مشکل را هم حل کرد. از چه راهی بگوییم که انه هناک تلازمون بین العمل القربی و بین شما گفتید صلات قربی بر وضوی قربی متوقف است و عبادیت وضو از عبادیت غایات سرچشمه میگیرد. میگه وقتی که این عمل گربی شد ثواب هم خواهد داشت دیگه، یعنی ملازمه هست میان عمل گربی و مصوبه. عمل گربی را درست کردیم دیگه، گربی بودن مقدمات درست شد با این بیان. وقتی گربی بودن این مقدمات درست شد، ثواب هم، ترتب ثواب هم مشکلش حل می شود. چرا؟ چون ملازمه است میان عمل قربی و ترتب ثواب. بل ان هناك تلازم بین العمل القربی و بین المصوبه. خود مرحوم آخوندم قبلا فرمودن که مصوبت و عقوبت مترتب بر قرب و بعد هستند. قرب انسان به خدا، بعد انسان از خدا. بچه مترتب بر قرب بعد هستند، قرب اینجا حاصل شد دیگه. قربی بودن مقدمات تحقق یا پس مصوبت هم بر آنها مترتب خواهد شد. شماره دو صانیه ما ایشون فرمودن که تفصی یعنی الاشکال به وجهین آخر احد ما را دیروز کندیم. صانیه ما محصلش این است که این تفصیه دوم محصلش این است که لزوم وقوع طهارات عبادتن که لازم است طهارات عبادت واقع بشود این به خاطر چیز؟ به خاطر این است که غرض از امر نفسی که به غایات تعلق یافته، غرض از اون امر نفسی که به صلات به طواف تعلق یافته، غرض شارع از امر نفسی که به غایات تعلق یافته حاصل نمی شود بدون قصد تقرب به موافقت، بدون جد موافقت اون امر قصد تقرب را بکنه. بدون قصد تقرب از موافقت اون امر اون غرض حاصل نمی شود. همونطور که غایات این چنین است، غایات غرضی که شارع از صلات دارد بدون قصد قربت حاصل نمی شود. همچنین لا یحصل یعنی حاصل نمی شود، غرض حاصل نمی شود مالم یعتبه ها کذالک، مادامی که اتیان نشود، مادامی که لم یعتبه ها، مادامی که طهارات را به جا نیاورد کذالک یعنی به قصد قربت. تا طهارات را به قصد قربت به جا نیاورد اون غرض حاصل نمی شود. پس عبادیت از کجا به دست آمد؟ از غایاتی که بدون قصد قربت غرض از اونها حاصل نمی شود. لا اقتضاء امر هر غیری، نه چه بگویم امر غیری طهارات عبادیت اینا را اقتضاء می کند، قربی بودن غایات این را اقتضاء می کند.
و بالجمله رسول لزوم اتیان های عبادتا انما هو الاصل ان الغرض فی الغایات لا یصل الا باتیان مخصوص طهارات من بین مقدمات ها ایضا قصد طهارات و فیه ایضا انه غیر واقع بدفع الاشکال ترتب المصوبة علیها و اما ما ربما کیل فی تصحیح
اعتبار راه دیگر. و بالجمله وجه لزوم اتیان ها عبادتا، وجه این چه طهارات باید عبادتن اتیان بشود، به صورت قربی اتیان بشود، چرا؟ به خاطر این است که غرض در غایات، در نماز، در طواف حاصل نمی شود مگر به این چه طهارات. این مقدمات زیادی دارد ولی در میان مقدمات صلات طهارات باید به قصد اطاعت و به قصد قربت انجام داده بشود، یعنی غرضی که شارع از صلات و طواف دارد اون غرض حاصل نمی شود مگر اینکه این نوع مقدمات را به صورت عبادی انجام بدهیم. لا یحصل مگر با اتیان خصوص طهارات از بین مقدماتشون ایزن یعنی مثل غایات اتیان بشود به قصد اطاعت. نه در اونها دلیل نداریم دیگه. در اونها طهارت را چه میگیم به گست گربت، چون دلیل داریم چه بجو باید به گست گربت باشد. نه طبق قاعده اولی گست گربت نمیخواهد مقدمات، نه امر غیری دارن. پس اگر شما بگید گست گربت دارن دلیل میخواهد دیگه. در مورد وضوء غسل تیمم دلیل دارم. خب میخوام توجیه کنیم وقتی دلیل دارم گست گربت، چرا باید گست گربت بشود؟ بگیم چه غایات، غایاتی هستن چه متوقف هستن اون غایات، چه خصوص این مقدمات را، نه سایر مقدمات، خصوص این مقدمات را به صورت عبادی انجام. یعنی وقت شعاری میگوید وضوء را به گست گربت باید انجام بدهی، از این کش میکنیم چه نماز متوقف بر وضوی گربی است، نه وضوع به ما هو و وضوع. و فیه ایزم مثل همون اشکالی که قبلا گفتیم، این وافی به دفع اشکال ترتب مصوبت بر طهارات نیست. یعنی دو تا اشکال داشتیم، اشکال گست گربت را حل می کند اما اشکال ترتب ثواب را حل نمی کند. مجرد این چه از کردم اون تلازم را بگوییم دیگه، تلازم باشد، بگوییم بین عمل گربی و مصوبت. شما اگر گربی بودن طهارات را اثبات کردید، ترتب مصوبت هم خود به خود حل می شود.
و اما مارو به حاکی لفی دستی اعتبار دستی اطاعت عبادات من الالتزام به امرین احد و مکان هم تر بگم به ذات عمل و سالی به اکانی به دای انتصار این اول دای کار و یزدی بی دستی اعتبار ها به تمارات از لولم تکن به نفس ها مقدمت هم روایات ها دای کار و یزدی اطلب به ها امر منگف منگه بلل امر بالغایاته
همین اینه
یجی و طلب آخر من سنت طلب الغیری متعلق به ذات ها یتمکن بهی من المقدمت فی خارج آزار ما انده فی حاضر التزام ما به کسی اعتبار گست طاعت فی عباده علا ما عرب تهو مفصلن ثابتا ذکر
عرفت و ما شدیم عرفت ها دیگه به شما بگوید عرفت ها. خب اینم راه چهارم است. ببینید راههایی که از اون راه ها ما میتوانیم گربی بودن و عبادی بودن طهارت را اسبایی راه حلی را خودشون گفتن، دو تا راه حل هم بر نقل کردند و اینها را نپذیرفتن پاسخ دادن یا فی الجمله پذیرفتن. اینم راه چهارم است. اینم راه چهارم است که باز از مرحوم شیخ است. مرحوم شیخ فرمودند که مرحوم شیخ این را در کتابشون آوردن در کتاب طهارت، ولی اصل جواب از مرحوم محقق رشتی است در کتاب بدایع الافکار صفحه 235. بله اینا به عنوان توضیح، محقق رشتی این را به عنوان توضیح بر وجه ثانی شیخ گفته است. یعنی اینطور بگوییم که مرحوم شیخ یه مطلبی را گفته، ایشون در توضیح آن چیزی که مرحوم شیخ گفته این وجه چهارم را گفته است. راجع به شیخ نسبت بدهیم به اعتبار چه در توضیح کلام ایشون گفته شده، اما مطلب از محقق رشتی است خلاصه در بدایع الافکار. ایشون اینطور گفته مقدمات عبادی دو تا امر دارد. یک امر تعلق به مقدمه ذات ها، به ذات مقدمه تعلق یافته. یعنی یک امر به چه چیزی تعلق یافته؟ به ذات وضو تعلق یافته، عنوان چه مقدمه واجب هست. خب این امر معلوم است امر غیری هست و امر توسلی محض است. یه امر دوم هم هست، یه امر دوم هم هست چه تعلق به مقدمه اما مقیدتاً به گست گربه. شعار اول گفته ذات به زور را اتیان کن، انجام بده. بعد بیاید با امر دوم بگوید بله اون وضوعی که من به آن امر کردم اون را به قصد امر انجام بده. اما در اون مباحثی که ها قبلا داشتیم چای شاره میتوانه قصد امر را در متعلق اخذ کند، بگوید سل به قصد امر، گفتیم نمیشود دیگه دور را. بعضی ها میگفتن از راه تعدد امر میشود، بعضی از راه تعدد امر میگفتن چه این قابل تصور هست. شاره بگوید سل با امر دوم، بگوید اون امر را به قصد امر، اون نماز را به قصد امر انجام بده. اینجا هم بگوییم یه امری به صلاة تعلق یافته، این امر غیری هست، توسلی هست و قصد قربت و عبادیت طهارت را درست نمی کنه. یه امر دومی هم تعلق یافته به همین مقدمه، اون امر دومی نزده میگه اون وضوعی که من به آن امر کردم اون وضوع را به قصد امر انجام بده، یعنی علاوه چند گربهی به قصد امر، یعنی به قصد قربت انجام بده. پس اینجا دو تا چند نهو ما مقدمه داریم، یکی نفس وضو هست، یکی تعبد به آن هست. فنفس الوضو و تعبد به کلاهما معن مقدمتان، هر دو مقدمه هستن، هر دو شرط صلات هستن. پس عبادیت وضو از کجا حاصل شد؟ آیا از امر غیری خودش که به ذاتش تعلق یافته بود؟ نه، از اون امر عبادیت حاصل نمی شود چون امر غیری هست. ولی مجموع این دو تا را در نظر بگیریم، هم امر اول را هم امر دوم، مجموع اینها را در نظر بگیریم، عبادیت وضو، عبادیت غسل و تیمم، یعنی طهارات ثلاثه درست خواهد شد.
هم امر دوم در نظر داشت باشه، هم اینطوری که هم امر نفسی شو در نظر داشت باشه، ما عبادیت رو هم ثواب باشه درست داره.
نه، اون امر دوم هم توسلی است.
نیازی به امر اول دیگه نیست که.
بله دیگه، ایشون جواب میدن دیگه، الان میخوان جواب میدن. و اما رو به ما قیلن، اونی چه گفته شده، چه از کردم، قائل محقق رشدی در بدایع الافکار در توضیح وجهی که مرحوم شیخ گفتن در تصحیح اعتبار قصد اطاعت در عبادات چه چیزی گفته شده است؟ من الالتزام به امرین، شما به دو امر ملتزم میشوید، یکی چیز، یکی از این دوتا هم کانا متعلقم به ذات العمل، یکی متعلق به ذات العمل است، یعنی وضو. دومی متعلق است به اتیانهی، به دای امثال. امر دوم میگوید اون وضوعی که من آن را امر کردم اون وضوع را به قصد امر انجام بده. این قصد امر را چه نمیتوانست در امر اول اخذ کند چون دور لازم میامد. با امر دوم میگوید اون وضوعی که من با آن امر کرده بودم اون وضوع را با این صفت انجام بده. با چه صفتی؟ به قصد امر، به اتیانی، به دای امتصال رم. و خب اینجا مشکل عبادیت چگونه حل شد؟ فلم یحصل فی البین اشکالون، بنابراین که اینها عبادت باشند اشکال پیش نمیاد. چرا؟ چون عبادیت این طهارات و قربی بودن اینها از ناحیه امر غیری خودشون حاصل نمیشود، ناشی نمیشود تا شما بگوید این امر غیری نفسی، بلکه از اون امر ثانی چه امر چه هست؟
نفسی
هست. خب این فلایکاد و یجدی، این جواب مرحوم آخوند است. ببینید مرحوم آخوند دو تا جواب میدهند. یک، علی اول امر، بله جواب اول این است، ایشون فهمد امر اول چه امر غیری هست، قد تعلق بالمقدمه بما انها مقدمتون عبادیه لا به ذات مقدمه، امر اول چه امر غیری هست شما بگید به ذات مقدم تعلق یافته نه با وصفش، این درست نیست. ما میگیم چه امر اول تعلق یافته به مقدمه به عنوان مقدمه عبادی نه به عنوان ذات مقدمه. ذات مقدمه متوقفون علیها نیست. مقدمه با چه صفتی مقدمه هست؟ وضو با چه صفتی مقدمه هست؟ وضو با صفت عبادی بودن و قربی بودن مقدمه هست. پس دوباره اشکال برمیگردد دیگه. اگر مقدمه به عنوان قربی بودن و عبادی بودن مقدمه هست، اشکال یعود و چون این عین جاعت عبادیت ها، عبادیتش از کجا آمده؟ بله دیگه، اون وقت اون راه حل قبلی می شود دیگه،
این
راه حل می شود. بله بله. از ثانی جواب دومم این است که ما تعددم رو اونجا هم گفتیم دیگه. خب این اثبات می خواهد. امر ثانی مترتب بر اول امر اول است و هو لم یثبت. شما میگید دو تا امر است، خب این ثبوتن هم اینچنین باشد در مقام اثبات. کجا ما دو تا امر داریم؟ یه امری به ذات وضو تعلق پیدا کند، یه امر دومی هم بیاید به وصفش تعلق پیدا کند. این بالاخره اثبات میخواهد.
از ترتب ثوابی که ذکر کردن نمیشه
فهمید. بله.
از یه طرف گفتن که وضو مقدمه نماز، از یه طرف هم گفتن این وضو ثواب داره.
خب وضو ثواب داره، ثواب داشتن متوقف بر امر ثانی نیست. یعنی ثواب داشتن راه منحصرش این است که امر دومی باشد یا با امر استحبابی نفس
منحصرش که همون بحث قرب و بعده.
نه اون ثواب را چه ایشون حل کردن دیگه. ثواب بر اساس بگویم امر نفسی استحبابی است، منحصر به این نیست یه امر دومی درست کنه. این فلا یکاد جواب است. فلا یکاد یجدی، این بله فایده نخواهد داشت. فی تصحیح اعتباری، در تصحیح اعتبار قصد اطاعت، قصد اطاعت را، قصد قربت را چگونه تصحیح کنیم در طهارت. این راه حل چهارم لا یکاد یجدی. چرا؟ از لو لم تکن به نفسها مقدمتا لغایاتها لا یکاد یتعلق بها امرون من قبل الامر بالغایات. علتش این است که اجر خود اینها یعنی خود این طهارات مقدمه برای غایاتشون نباشن. شما میگید چه وضو خودش مقدمه نیست دیگه، ذات وضو مقدمه نیست، ذات وضو مقدمه صلات مقدمه طواف نیست. خب اگر ذات وضو مقدمه صلات نیست، چرا به آن امر تعلق یافته؟ امر به مقدمه تعلق پیدا میکنن. شما خودتون میگوید ذات وضو مقدمه نیست، وضو به قصد قربت مقدمه است. اما امر به چه چیزی تعلق یافته؟ اون امر اول به ذات وضو. و اگر ذات وضو مقدمه نیست، چرا امر به آن تعلق یافته است؟ از لولم تکم به نفسها، اگر این طهارات خودشون مقدمه نباشن برای غایاتشون، نماز، طواف، اگر خودشون مقدمه نباشن، لا یکادی تعلق به ها امرون، امری به آنها تعلق نمیگیرد از قبل امر به غایات. یعنی اون امری که به غایات زیر مقدمه تعلق یافته، امر مقدمه از اون ناشی میشود دیگه. امر مقدمی چه امر غیری هست، از امر نفسی زیر مقدمه، از امر نفسی غایات ناشی می شود. خب امر غیری چه از اون ناشی می شود به چه چیزی تعلق پیدا می کند؟ امر غیری چه از امر نفسی تولید می شود به چه چیزی تعلق پیدا می کند؟ به مقدمه دیگه. شما هم می گوید ذات وضو مقدمه نیست، ذات وضو مقدمه، ذات وضو مقدمه نیست، وضو قلبی مقدمه است. خب اگر ذات وضو مقدمه نیست، چرا شما می گوید امر اول به ذات وضو تعلق یافته است؟ یعنی آن چیزی که مقدمه هست، اینطور بگویم دیگه، آن چیزی که مقدمه هست امر به آن تعلق نیافته. چه چیزی مقدمه است؟ نه، وضوی عبادی مقدمه است. شما میگه امر اول به اون تعلق نیافته. آن چیزی که مقدمه هست امر به آن تعلق نیافته. آن چیزی که امر به آن تعلق یافته مقدمه نیست. آن چیزی که امر به آن تعلق یافته ذاتش هست که مقدمه نیست. آن چیزی که مقدمه است چه وضوی عبادی باشد، شما میگه امر به آن تعلق نیافته، امر به ذاتش تعلق یافته است. وقتی چه این چنین است، چگونه امر به آن تعلق پیدا می کند؟ فمن عینه یجی و طلبون آخر، چگونه یه طلب دیگری می آید از سنخ طلب غیری، چگونه طلب دیگری از اون امر به غایات ناشی می شود منتها از سنخ طلب غیری، متعلقون به ذاتا، تعلق می گیرد به ذات انتحارات. لیتمکن بها، ببینیم خود اینا بگوید شما این امر دوم توقف بر امر اول است دیگه. چون امر دوم چه میگفت؟ امر دوم میگفت اون وضو را به قصد امر، به قصد اون امری که داشته انجام بده. حالا ایشون فهمد چه وضو اصلا نمیتواند اون امر اول را داشته باشد تا امر دوم روی آن بیاید و به آن تعلق پیدا کند. امر دوم توقف بر چیه؟ امر اول. امر اول نباشد امر دومی نخواهیم. ایشون فهمد امر اول مشکل دارد. چه مشکلی دارد امر اول؟ چون امر اول چه امر غیریست، به چه چیزی تعلق پیدا میکنه؟ به ذات وضو. و مشکلش این است ذات وضو چه مقدمه نیست. اگر ذات وضو مقدمه نیست، چگونه امر به آن تعلق پیدا میکند تا امر دوم هم بیاید به امر اول تعلق پیدا کند؟ فمن عینه یجی و طلبون آخر، چگونه طلب دیگری میآید از سنخ طلب غیری، چه اون تعلق به چه چیزی پیدا می کند؟ به ذات این تارات. تا لیتمکن بهی من المقدمه فی الخارج، تا متمکن بشود به واسطه آن از مقدمه در خارج، چون امر دوم هم بیاید به امر اول تعلق پیدا کند تا از مقدمه عبادی در خارج مکلف تمکن پیدا کند. چون تمکن مکلف از مقدمه در خارج چه مقدمه عبادی هست با امر دوم است. از من بخوام این وضوی قربی را انجام بدم، امر دوم لازم است. امر دوم هم متوقف بر چیه؟ امر اوله. خب امر اول تحقق دارد یا نه؟ میگه نه تحقق دارد. چون ذات وضو چه مقدمه نیست تا امر داشته باشه. این جواب اول. جواب دوم هم بله گفتیم دیگه، این متوقف بر چیست؟ تعدد امر است. و این اثبات میخواد هازا معنی فی هازا الالتزام، در این التزام که ما بیاییم به دو چیز، به دو امر ملتزم بشویم. بگویم یکی به ذات عمل تعلق یافته، یکی به وصف عمل تعلق یافته. در این التزام اون اشکالی هست که در تصحیح اعتبار قصد طاعت در عبادات گفته شد، که آیا شارع میتواند قصد اطاعت را در متعلق امر اخذ کند یا نه؟ الا ما عرفت و مفصلن سابقن در بحث، در کدوم بحث؟ تعبدی و توسلی. اونجا در بحث تعبدی و توسلی این بحث گذشت و متذکر چه همون مطالبی که اونجا گفتیم اونها را اینجا یادآوری کن. چه اونجا فهمه و توهم این چه یک امری تعلق پیدا کرده است، خب این اثبات و دلیل میخواه.
الثانی انه قدیم قدر من ماهات تکلیف و تیزش اعتبار جست و قربت بکارات صحتها بلنی رو تبه ها به دست تبسر و قربت را وایت این رایات را نم لبکان مستحور اعتبار جست قربت بکارات امراه غیلی لکان جست و کان قصد الوایتی که ما لابد من فی وقوعها صحیحتا و این الامر الغیلی که این الامر الغیلی لا یکاد یتمثل الا ازا قصد توسل الغیر حیث لا یکاد و قصد توسل الغیر حیث لا یکاد و یسیر دعاین الا ما حاضر جسیدل فی الحقیقتی اکون هو الملاک و لوقوع مقدم از عبادتن ولم یفسد امروها بل ولم لن نکل به تعلق طلبه بها اصلا و هذا هو السر فی اعتبار جسد توسل فی الوقوع مقدم از عبادتن.
خب ایشون فرمودن که تذنیبان تذنیب اول در چه چیزی بود؟ در استحقاق ثواب عقاب یا عدم ثواب عقاب بر واجب غیری، که چگونه این ثواب عقاب را در اوامر غیری ما میتوانیم توجیه کنیم. این تذنیب ثانی هم در مورد این است که در صحت طهارات ثلاثه قصد غایات معتبر نیست. یعنی شما مثلا بخواد وضوی صحیح را انجام بدهید حتما باید نماز را قصد کنید؟ نه. طواف را قصد کنید؟ نه. صحت طهارات ثلاثه متوقف بر این نیست که غایات را قصد بکنید. بخواد این را بگوید. و چرا بنابر مبنای مصنف خیلی روشن است. چرا متوقف نیست شما حتما باید نماز را قصد کنید؟ چون خودش عبادت است دیگه، امر نفسی استحبابی داره. بله اونهایی که میگفتن امر غیری دارد، امر نفسی استحبابی ندارد، بله بنابر مبنای اونها متوقف میشود یا نه؟ متوقف میشود دیگه چون شما میگید امر غیری دارد. امر غیری برای چیست؟ لتوسل الى الغایات هست دیگه. پس اون غایات را شما باید قصد کنید تا بتونید وضو هم قصد کنید. آن را قصد وضو توقف بر قصد اون غایات خواهد بود. گدنگد همه ماه و تحقیق روشن شد از اون چیزی که تحقیق در مقام بود در وچه اعتبار قصد گربت در طهارات، که تحقیق همون هم نفسی استحباب شد. صحت ها، صحت این طهارات، ولی اون چه به جا نیاورد این طهارات را به قصد این چه با این طهارات میخواهد توسل بجوید به غایتی از غایات اینها. مثلا اونها را نماز را قصد نمی کند، طواف را قصد نمی کند، خود وضو را به جا می آورد. این صحیح نعم استدراک است. بله اگر مصحح بر اعتبار قصد گربت در طهارات امر غیری اونها باشد، گم که عبادت بودن اونها از امر غیری ناشی می شود، اون وقت قصد غایت مما لابد من خواهد بود در اینچه اینها صحیح هم واقع می شود. اگر امر نفسی را نگفتیم، فقط امر غیری را، امر غیری اسمش رویش هست دیگه، امر غیری یعنی امری که ما را به غیر می رساند، به اون ذل مقدمه می رساند. خب ذل مقدمه قصد نشود امر غیری چگونه قصد می شود؟ و این الامر الغیری، امر غیری لا یکادی امتصر، امتصال نمی شود مجال اینچه قصد بشود از توسل الالغیر، که ما با این میخواهیم به غیر برسیم به زیر مقدمه. حیث لا یکادی یسیر و دائین، امر غیری دائی نمی شود الا ما حاضر قصد، مجال با کدوم قصد؟ قصد توسل الالغیر. بل فی الحقیقت، بلچه در حقیقت یکون هو الملاک، توسل به غیر ملاک است در اینچه مقدم عبادت واقع بشود. توسل به غیر ملاک است چه مقدم عبادت واقع بشود، ولو قصد امر هم، قصد و امر غیری هم، قصد امر اون طهارات چه غیری هستن نشد، اصلا متوقف بر اون قصد امر غیری هم نیست. این اضراب است دیگه. اول گفتن بله لا یکاد و یسیر و دائی هم مجر با کدوم قصد؟ مجر با قصد توسل الال غیر. الان میگه که اصلا قصد امر غیری لازم نیست، بل فی الحقیقه ملاک برای واقع شدن مقدم عبادت هم، بلکه ملاک برای اینکه این مقدم عبادت واقع بشود ولو قصد امر اونها هم نشود، ملاک چیست؟ ات توسل ایلر غیره هو هم توسل به غیر یکون هو یعنی قصد توسل به غیر ملاک این است که مقدم عبادت واقع بشود ولو امر اونها قصد نشود بلکه بالاتر از این لولم نگل به تعلق طلب به های زن اصلا نگوییم که به این تهارات طلب تعلق یابد هیچ طلبی هم تعلق پیدا نکند شما با اینها چه چیزی را قصد کنید؟ از توسل ایلن غیر را عبادیت اینها حاصل می شود صلی الله علیه و سلم.